قاجار ما میادینمون مثل خیلی از جاها مشخص بوده. خب شنوندگان عزیز، ما همکنون داریم به لحظات ملکوتی اذان نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما هستیم و ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو با ما همراه باشید.
قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا
پروردگارا ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم تا بتوانم روز به روز به تو که سرچشمه تمام حقیقت‌هایی نزدیک و نزدیک‌تر شوم.
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا
در این لحظه های نورانی و آسمانی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Amin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عرض سلام مجدد. من امیررضا فرح‌بوت هستم، با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع معماری و تهاجم فرهنگی. ساعت 20:43 دقیقه اینجا استودیوی جام جم در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمانان عزیزی که در داخل استودیو حضور دارن جناب آقای مهندس ابراهیم ارجمندی، مدرس دانشگاه کارشناس حوزه معماری، و جناب آقای دکتر امیر محمدخانی، رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی، که امشب افتخار دادن در داخل استودیو صحبت و گفتگو می‌کنیم در رابطه با معماری و تهاجم فرهنگی. خب جناب دکتر محمدخانی، با شما همراه میشیم. راجب هویت شما صحبت کردید، راجب اینکه تمدن چی هستش. یه مقدار خودمون هم بعد به خودمون بها بدیم آقای دکتر، وقتی که ما یه محله‌ای داریم که یک هویتی داره، این اسم بر اساس اون هویت شکل گرفته، یک اتوبانی کشیده میشه، حالا درست یا غلط من کاری ندارم، این اتوبان با اون اسم متولد میشه، من بزرگ میشم در اون محله با اون منطقه. وقتی که اسمشو برمیداریم عوض میکنیم، یک اسم غیر مرتبط میذاریم که میخوایم ارزش قائل بشیم برای اون شخصی که بالاخره ما بالاترین چیزی که تو این کشور داریم بحث امنیت و احترام به شهدامون هست، از این راجبش نباید اصلا صحبت بکنیم. ولی آیا اینکه یک میدانی که متولد میشه به خاطر اینکه اونجا یه هویتی بوده، یه اسمی میگیره، مثلا 60 سال 70 سال یه دفعه ما یه میدان جدید هم داریم در کنار اون میسازیم، چرا اسم اون رو بر نمیداریم، اسم اینو میذاریم؟ ببینید، وقتی خودمون به اسامیمون بهانه میدیم، خودمون به هویت تمدن خودمون به لحاظ این اقوام مختلفی که داریم، ما کرد داریم، لور داریم، بلوچ داریم، ترک داریم، فارس داریم، در کشور عزیزمون ایران به خاطر طول و عرض جغرافیایی زیادی که داریم همه جور داریم. وقتی به هویت اینا نگاه نمی‌کنیم، چطور میتونیم توجه بکنیم که حالا بعد از اینکه خودمون بها ندادیم، بیایم و بها بدیم که بقیه بخوان بهش به شکل دیگه نگاه بکنن؟ در خدمتتون هستم، صحبتتون رو میشنوم.
خواهش می‌کنم. نکته زیبایی فرمودید آقای دکتر فرخ، اینکه ما چیزی به نام هویت یا شخصیت درونی داریم و بعد در ظاهر کار دیگه ای انجام میدیم. ببینید، من از شما اینجوری بپرسم، اگر یه فرد رو ببینید در درونش به یه چیزای اعتقاد داشته باشه اما در ظاهرش دقیقا برعکس رفتار کنه، به اون آدم ما چی میگیم؟
متظاهر
میگیم، و در واقع شاید از زاویه بحث آیدنتیتی مسئله هویت بگیم که این یکی نوع نفاق داره.
درسته،
یعنی ظاهر و درونش با هم دیگه نفاق داره، فرق داره، و ما بهش میگیم منافق. خب حالا فرض بکنیم که این نفاق رو ما بیاریم تو حوزه معماری ترجمه بکنیم، یعنی معماری که در درونش 100% باورهای اصطلاحاً اومانیستی یا اصطلاحای در واقع حتی نهیلیستی، در واقع در درونش یه چیز کاملاً ضد دینی، ضد شریعت، ضد انسانیت اصطلاح اساساً بگم وجود داره، بعد بیاییم این رو از بیرون ما یه روکشی روی این قرار بدیم، بعد مثلا از فرم های استفاده بکنیم که اصطلاحا در 400 سال پیش ما میگفتیم در مساجد استفاده میشد، طاق و ازج ها و قوس ها و مسائلی که حالا اصطلاحا بهش میگیم متاسفانه معماری اسلامی.
بله، از این تعریف معماری اسلامی و معماری ایرانی که حالا وصلش میکنم به اسلامی خودش جایی صحبت داره.
اصلا مسئله من این هستش، وقتی که در درون یه چیزی اون نیست و بیرونش، یعنی در ظاهرش ما سعی میکنیم اونجوری نمایشش بدیم، خب این ساختمان میشه منافق.
دقیقاً.
یعنی اساساً ما چیزی که الان بحث شدش که آقا ما مثلا شهرامونو یزدمونو فلانجامونو ببریم به اسم معماری اسلامی نزدیک بکنیم، تفکر این دوستان آقایون مسئولین حتی اساتید دانشگاه و اساساً جامعه معماری یا جامعه فریختگان از کلمه اسلامی، یعنی این که مثلا ما طاق داشته باشیم، یعنی به ظاهر اگر ما اسلامی باشیم فکر میکنیم باطنمون هم اسلامی است. من اگر ببخشید ریش بذارم اسلامی میشم، اگر بزنم میشم مثلا غیر اسلامی. آیا دین در ظاهر میشه ترجمه کردش و در واقع به عنوان ما به ازای اون درونش رو هم به همین سادگی فهمید؟ ببینید، من یه جمله ای رو از مقام معظم رهبری مطرح میکنم که ایشون فرمودن که معماری ما نباید شبیه 150 سال پیش باشه، این جمله ایشونه، و معماری ما باید امروزی ولی خودی باشه.
بله.
باید در واقع اساساً برگرده به این شخصیت یا هویت داخلی خود من.
دقیقاً.
برعکسش هم من دیدم، و حالا این طرفشو گفتم که ما یه چیزی به اسم ظاهرسازی میکنیم، بعد بهش میگیم معماری اسلامی، اونم به خاطر اینکه مثلا حالا چند تا قوس داره، از اون طرفش هم یک کلمه عجیب تری به کار میبریم به نام معماری مدرن.
بله.
ما آیا در درونمون، سوال میپرسم از خودمون، آیا ما در درونمون انسان پرستیم؟ آیا ما در درونمون انسان رو به عنوان به جای خدا قرار دادیم؟ ما ایرانی ها خودمون رو میگم، مردم تهران یا شهرهای مختلف.
بله.
که میشنون، آیا ما نهیلیستیم؟ آیا ما اعتقاد به یگانگی و وحدت پروردگار نداریم؟ اگر داریم پس ذاتاً ما نمیتوانیم مدرنیست با اون مکتب مکاتب غربی که در واقع اومده و وارد کشورمون شده، ما یک ظاهری از مدرن رو برشیم آوردیم ولی باطنم قبول نداریم اینا رو. خب الان بحث کردید که مثلا ما ضلع جنوبی میدان امام خمینی یا توپخانه سابق رو مثلا یه ساختمان مدرن ساختش، این مدرن نیست.
درسته.
این یک ظاهر، یک پوشش، چون ما اصلا نمیپذیریم. همون کسانی که اونجا داشتن آجر میشدن رو آجر، اونا نمازشون هم میخوندن. اون کسی که در واقع در درون و باطن مدرن اصطلاحا با اون نگاه هومانیستی غربی هستش، بله اون میتونه بیاد یک معماری هم بسازه که در ظاهر هم با همون نگاه درونی باشه. بعد در واقع ما میتونیم بگیم که یک هویت داره، اصطلاحا آیدنتیتیش کاملا مبتنی بر یه چیزی که در غربه. حالا اگر ما این دوتا رو ما متاسفانه بیایم برعکس به کار ببریم، یعنی این که ما در درون یه چیز باشیم در بیرون یه چیز دیگه، ما میشون منافقانه، ریاکارانه.
بله،
این کلمه متاسفانه من تصور میکنم که یک فضایی رو برای ما ایجاد کرده، یه جنگ زرگری در واقع وجود داره بین اون کسانی که میگن برگردیم به 400 سال پیش و اون کسانی که میگن ما بریم غربی بشیم، که در واقع نه اینا میتونن اون کارو بکنن
نه اونا میتونن کارو بکنن.
ما باید امروز برای خودمون، برای شخصیت ایرانی اسلامی خودمون، مردم ایران مردمی هستن با ویژگی های مشخص تمدنی که مثال زدید.
بله.
مردمی هستن که یک قوت های درونی، پشتوانه های درونی داریم. ما یک ملت ریشه دار هستیم، به طول تاریخ مسلمان شدیم و اسلام رو در اوج خودش به حوزه هنر نزدیک کردیم و در واقع از اسلام استفاده کردیم، بهترین مسلمانان جهان رو پرورش دادیم، حکیمترین، عالمترین و در واقع با ایمانترین افراد رو در این مرز و بوم پرورش دادیم. پس ما یک قدرت و یک قوت دیرینه داریم. ما ایرانی هستیم به این معنا که ما یک مسلمان در واقع با این فرهنگ عظیم هستیم. حالا اگر بخوایم امروز برای خودمون تصمیم بگیریم، دلیل نداره نه برگردیم به 400 سال پیش، نه برگردیم به دامن غربیایی که اون طرف دنیا نشسته.
ولی آقای دکتر، این مطلبی که وجود داره میونه صحبتتون اینه که من الان با خارجیایی که مقیم ایران هستن و دارن زندگی میکنن برخورد دارم، وقتی خونه اینا میرم میبینم خونه اینا رنگ و بوی ایرانی داره، یعنی از اون انتخابی که میکنن، چیدمانی که میکنن و صحبتایی که میکنن. ببینید، به من میگن که شما اگر از اسلام صحبت میکنید باز محرمیت هم باید صحبت بکنید، یعنی زن باید تون خونه آرامش داشته باشه. آیا ما ساختمونایی که امروز طراحی میکنیم که مثلا میخوایم بگیم که خیلی هم به اسلامی داریم نگاه میکنیم، آیا آرامش خانواده رو میبینیم؟ آیا ارتباط مناسب همسایه‌ها که وقتی میگن شما باید سلام بکنی ولی هیچ ارتباطی بین همسایه‌ها وجود نداره؟ من دیشب در همین برنامه از مهمانان سوال پرسیدم، رفتن تو فکر، گفتم شما آخرین باری که دست به خاک زدین کی بوده؟ یعنی ببینید که ما رو چطور داریم رو کره زمین زندگی میکنیم، ولی این زندگی و این ساختمان ما رو دور کرده از طبیعت خودمون.
پس بنابر شهر یعنی رویش هندسی سیمان آهن سنگ.
بله.
ما داریم شهرنشین با این مفهوم میشیم. و بحثی که فرمودید در مورد خاک، اساساً ما در واقع ما ابوتراب داریم، ما مسئله خاک برامون تقدس داشته، یکی از عناصر اربعه بوده و مسئله خاک ما در واقع سجدگاه ما هست. حالا اینا همه اینا در واقع رفته کنار، ما داریم با یک واقعیت ظاهری در واقع وارد شدیم و داریم زندگی میکنیم. اول برنامه آقای دکتر در واقع چند تا از کارشناسای بزرگوارتون در مورد پنجره اوپن آشپزخونه ها صحبت میکردن. ببینید من اینجوری میخوام بگم، تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ موضوع برنامه ما تهاجم فرهنگی در حوزه معماری، اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، معماری هم عامل تهاجم فرهنگی بوده به عنوان یک عنصر تمدن ساز، هم معلول تهاجم فرهنگی بوده.
هر دوش بوده.
فرهنگ یک ریشه فکری داره گفتیم. اگر من به عنوان یک معمار یا شما به عنوان یک استفاده کننده از معماری اون ریشه فرهنگی رو اصلا بهش توجه نکنیم، اینجوری نیستش که اون حوزه تمدنی روی ما تأثیر نذاره. یعنی اگر شما در واقع بیز ریخت و ظاهرتون رو به عنوان یک مخاطب عناصر تمدنی یا معماری بیاید به نحوی به هر دلیل اشتباهی انتخابی انجام بدید که اشتباه باشه، این حوزه تمدنی میاد روی تفکر شما و سبک زندگی شما تغییر ایجاد میکنه و بعد شما رو در واقع تحت تاثیر یک تهاجم استلان، یک تهاجم فکری قرار میده. شما آهسته آهسته تغییر میکنید بدون اینکه متوجه باشید. چیزی که ما در معماری به عنوان سبک زندگی بهش خیلی ازش میترسیم این هستش، ما در فضاهایی داریم زندگی میکنیم که این فضاها دارن ما رو میسازن و ما رو دچار تغییری میکنن، شخصیت ما رو عوض میکنن، باورمون رو، احترام ها، حرمت ها، حریم ها اول در محیط من زندگیمون میشکنه، بعد در خود زندگیمون میشکنه. ما وقتی تو محیطمون در واقع شکسته بشه حرمت، بعد تو شخصی منم حرمت شکسته. این یعنی تهاجم فرهنگی.
احسن.
و تهاجم فکری و تو سبک زندگی ما تغییرات عجیبی ایجاد میکنه. بعد چند سال من خودم رو نمیشناسم، من متوجه نیستم، بعد برمیگم میگم من کی هستم،
اون نفاق ایجاد میشه،
اون نفاق.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. جناب آقای مهندس ارجمندی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ببینید من تو تکمیل صحبت آقای محمدخانی میخواستم عرض کنم که ما وقتی که صحبت از معماری وارداتی میکنیم باید یکم برگردیم به ریشه هامون و اینو کنترل کنیم که تو سابقه ما چیکار میکردیم وقتی که یه عنصری حالا مثلا دیده میشد از فرهنگ‌های دیگر، که البته مزیت فرهنگی مثلا از چین یا از اروپا ما یه چیزی رو این وسط مشاهده میکردیم که مزیت فرهنگیشون بود. تو دوره‌های تاریخی چیکار میکردیم با این مزایای فرهنگی‌های دیگر؟ یعنی ایران خب همیشه این ویژگی رو داشته که تو لولای دوتا قطب عالم غرب و شرق همیشه بوده و خب محل این قسمت از عالم محل گفتگوی شرق و غرب بوده همیشه. پس اگر مثلا صحبتی از راه ابریشم میشه که ایران محل این گذر بوده، اینجا همیشه اون تبادلات فرهنگی اتفاق میافتاده. ما این مزایای فرهنگی رو میگرفتیم توی حازمه فرهنگی خودمون جذبش میکردیم، اما چیزی که برونداد این اتفاق میشده یه بنای معماری بوده که چی؟ که باز هم ایرانی بوده ولی با مزایای فرهنگی دیگر که به ما در واقع به قنای معماری ما افسوده میکرد.
یا آقای مهندس اقلیم خیلی مهمه وقتی ما صحبت از یک معماری میکنیم، مگر میشود محیطش رو نبینیم، اون منطقش رو نبینیم، راجع به صحبت کنیم؟ ما
محیط رو میدیدیم اما
ولی الان نمیبینیم.
اتفاقی که افتاده من الان تقریبا 150 ساله که این حازم که دیگه نمیتونیم حذف کنیم، این حازمه فرهنگی ما از کار افتاده.
بله آقای مهندس،
همین نمیتونیم.
حالا من اینو بگم خدمت شما، ما همین شهر تهران رو مثال میزنیم چون الان از تهران برنامه‌مون داره پخش میشه. شمال شهر تهران جنوب شهر تهران 500 متر اختلاف ارتفاع، یعنی نیم کیلومتر. آب و هوای کوهستانی شمال شما در منطقه شمیرانات مقایسه بکنید با شهرهای در جنوب، ولی معماری که میرین سراغش براتون ساختمون بپرسه از شما نمیپرسه که منزلی که شما میخواین بسازید آیا قرار تو منطقه کوهستانی باشه، آیا قرار تو
5 6 درجه اختلاف
ما الان در منطقه شمال شهر تهران بناهایی داریم که این بناها عیناً من نشونتون میدم همشون اصلا کویری عربی ساخته شده، بعد نخل داره در منطقه کوهستانی. بعد که از کارفرما میپرسم میگه من دیدم این رو خیلی قشنگ بود، گفتم اینجا بسازم. ببینید یعنی ما اقلیم خودمون رو هم گم میکنیم وقتی صحبت از این تهاجم فرهنگی میشه، این رو هم نمیبینیم و متاسفانه فراموش میکنیم.
باور نداریم خودم، شما بهتر میدونید معماری پایدار که امروز در غرب خیلی فراگیر شده، بله. دانشگاه‌های متعدد سوسان سیویل آرکیتکتورال، مسئله این هستش که ما چگونه با محیط زیست زندگی بکنیم، این بحث رو پایداری رو داره مطرح میکنه. آدم وقتی سرفصلای دانش در واقع معماری پایدارشون رو میخونه میبینه اینا همش که مال خود ماست. بحث این که ما چجوری با محیط زندگی بکنیم و بعد چجوری بتونیم در واقع نیروهایی که در واقع تو این محیط ازش استفاده بهینه بکنیم، بتونیم در واقع با محیط سازگاری ایجاد بکنیم از یک سمت، از یک سمت دیگه ما بتونیم متعلق به محیط بشیم و من بتونم محله خودم رو داشته باشم، بشم بچه محل فلانجا و بعد دوستش داشته باشم و در نگهداریش کمک بکنم.
اصلا.
این یعنی پایداری اجتماعی در معماری دیگه. این حرفا رو ما الان تو غرب داریم میشنویم، بعد جالبه که بدونیم که همه حرفایی هستش که کاملا ما تو کشور خودمون سالها، نگم بعد بگم صدها سال یا شاید بیش از این حرفا، ما معماری پایدار داشتیم.
سفرنامه‌های خارجی ها رو که سیاحان خارجی رو که ما مطالعه میکنیم میبینیم که در مورد وصفی که از معماری ایران انجام دادن میگن که این سرزمین اصلا قابل سکونت نیست. آنچه که اجداد ما کار کردن روش، آدابی رو خلق کردن برای معماری که اینجا رو قابل زیستن و سکونت کرده، چی شده که ما این اقلیم، این آداب رو فراموش کردیم و مثلا بناهایی رو از غرب کپی میکنیم که هیچ ربطی به اقلیم ما نداره؟
ما هم اردبیل زندگی میکنیم، هم تو کویر از ایرانی هستیم.
بسیار عالی. خیلی ممنون از مهمانان عزیز، جناب آقای مهندس ابراهیم ارجمندی مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه معماری، جناب آقای دکتر امیر محمدخانی رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی که افتخار دادن مهمان برنامه گفتگوی فرهنگی ما بودن. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی فرهنگ